أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نظریه خطابات قانونیه بود. عرض شد که این نظر که توسط امام رحمت الله علیه بیان شده و ابداع شده، در واقع ویژگی هایی رو برای قوانین شرعی و خطابات شرعی بیان میکنه و به واسطه اون ویژگی ها آثاری هم برش مترتب میشه. چهار دلیل یا شاهد، حالا من این رو عرض میکنم به این جهته که بعضی ها در حد یک شاهد و مؤیدن. چهار دلیل یا شاهد بر این مدعا ذکر شد. دو شاهد دیگر یا دو دلیل دیگر هم می توانیم بر این مطلب ذکر بکنیم که مجموعاً می شود شش تا، پنج تا گفتیم یا چهار تا؟ به نظرم پنج تا گفتیم ها؟ پنج تا بود. بله پنج تا دلیل بود. حالا اگر چهار تا بود میشه پنجم، اگر پنج تا بود میشه ششم. بله؟ بله پنج تا بود من در ذهنمه. دلیل ششم یا شاهد دیگر بر این که خطابات شرعیه کلیه است نه شخصیه، یعنی شامل همه مردم میشه و برای همه مردم وظیفه تعیین شده، حتی عاجزین و ناسین و امثال اینها، این است که ما وقتی به اون چه که بین مردم متداوله در مناسبات عادی خودشون مثل رابطه پدر و فرزند که به نوعی یک تکلیف وجود داره مراجعه می کنیم، اگر پدری به فرزندش تکلیف و وظیفه ای را واگذار بکنه، علیکم السلام، اون فرزند یادش برود که این تکلیف را انجام بده، یا مثلا قدرت بر انجام تکلیف نداشته باشه، اگر بعدن مورد مؤاخذه قرار بگیرد که چرا این کار را انجام ندادی، پاسخش این است: چون یادم رفت یا قدرت نداشتم انجام بدم. نمیگه من وظیفه ای نداشتم، تکلیفی نداشتم. ببینید تو این پاسخ دقت کنید. وقتی فرزند در مقابل سوال پدر قرار میگیره که چرا این کار رو انجام ندادی، پاسخش اینه: یادم رفت. عذر میاره. دقت فرمودید؟ خب همین که عذر میاره میگه ببخشید، این در واقع نشون دهنده اینه که این تکلیف و وظیفه متوجه او بوده، خطاب متوجه او شده. وقتی که میگه من یادم رفت، یعنی داره عذر میاره. الان نسیان میشه عذر او، نسیان رافع تکلیف او، رافع توجه تکلیف به او نبوده، عجز مانع توجه خطاب نبوده، عجز، نسیان، غفلت و امثال اینها در واقع به عنوان عذر پذیرفته می شوند. این هم به اصطلاح یک شاهد بر این که بالاخره خطاب شامل همه است، حتی غافلین و عاجزین. و لولا توجه خطاب به همه، این معنا نداشت که در پاسخ به سؤال از عدم انجام کار بگی من یادم رفت. چیز خوبیه این، دلیل داری، یعنی شاهد به اصطلاح قابل قبولیه، هست یا نیست؟ دلیل هفتم یا شاهد هفتم بر شمول خطاب نسبت به همه مردم و نسبت به عاجزین این است که اگر انسان شک کند آیا عاجز است یا قادر، اینجا میگن باید تلاش بکنه، فحص بکنه، بفهمد عاجز است یا نه. پس در شک که در عجز و قدرت در مورد تکلیفی، اینجا نمیگن براءت جاری کن، نمیگن برو بگو خب من شک دارم عاجزم یا نه، یعنی شک دارم تکلیف متوجه من هست یا نه، پس به مقتضای اصل براءت من تکلیف رو از خودم برمیدارم. اینجا همه گفتن باید بره فحص کنه ببینه عجز داره یا نداره. یعنی حالا اگر کسی مثلا شک کرد که عاجز از روزه یا نه، چون اگر قرار باشه تکلیف متوجه عاجز نباشه، در واقع یعنی باید اگر عاجز شد این تکلیف از او برداشته بشه. فرق نظر امام با دیگران در همینه دیگه. امام میگه خطاب متوجه همه است، حتی غافلین، عاجزین. اونا میگن نه، خطاب متوجه غافلین و عاجزین نیست، یعنی اصلا تکلیف نداره. خب یه شاهدی که امام دارن میارن، اگر کسی روزه میخواد بگیره شک دارد در این که عاجز یا قادره، اگر قرار بود تکلیف عرض به حضور شما به عاجزین متوجه نباشه، به چه دلیل او را ملزم بکنن به این که برو فحص بکن و از عجز خودت اطمینان حاصل بکن؟ مثل عرض به حضور شما، باید اگر قرار بود در این فرض تکلیف نباشه، باید مثل همه مواردی که شک در تکلیف میکنه و با اصل نفی تکلیف میکنه، اینجا هم نفی تکلیف بکنه. مثلا اگر فرض کنید شک کرد یه مایعی حلال یا حرام، به استناد به کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، گفت حلال، در حالی که ما در موارد شک در عجز و قدرت نفی تکلیف نمیتونیم بکنیم. این نشون میده قدرت شرط تعلق تکلیف نیست. این یکی از ثمراتی که امام بر این نظریه مترتبه میکنن اینه، قدرت شرط تکلیف نیست، شرط توجه تکلیف نیست. بله، اگر کسی قادر نباشه این عذر داره که معاقب نباشه به خاطر
مخالفتش با تکلیف، ولی تکلیف متوجه او هست. پس این نشون میده عجز عذره، نه اینکه شرط به اصطلاح عدم شرط باشه برای تکلیف. این دوتا هم دوتا شاهد و دلیل، مجموعاً 7 شاهد و دلیل ما اینجا ذکر کردیم. قبل از اینکه حالا به بعضی از آثار نظریه خطابات قانونیه امام در اصول و فقه اشاره بکنم، یه دو نکته رو تذکر بدم. نکته اول این که در خطابات قانونیه که تکلیف متوجه همه مردم و افراد جامعه است و کل جامعه رو در بر میگیره، گاهی این توجه به مردم به حسب افراده، یعنی طبیعتی که موضوع قرار گرفته شامل همه افراد میشه و فرقی هم از این جهت بین عاجز و قادر نیست، خطاب همه رو شامل میشه. اما گاهی از اوقات این توجه به حسب موارده، یعنی ممکنه جای خطاب متوجه یک شخص باشه اما از حیث حالات و ایام مختلف فرقی نکنه. مثلا یک شخص مکلف میشه هر روز یک کاری رو انجام بده، علیکه فی کل یومن ان تتصدق به کذا. خب الان ممکنه شما به اصطلاح گمان بشه، کسی بگه خب چون این خطاب متوجه یک شخصه این خطاب قانونی نیست. ما میخوایم در این نکته بر این مسئله تأکید کنیم که حتی نسبت به شخص خاصی هم میتونه یک خطاب قانونی وجود داشته باشه، در مواردی که خطاب به یک شخص متوجه میشه اگر به حسب حالات مختلف و شرایط مختلف این تکلیف ثابت بشه، اگر این تکلیف به گونه ای فراگیر باشه که حتی شامل حالت و فرض نسیان این شخص، شامل فرض عجز این شخص هم بشود، این تکلیف ثابت باشه، این به عنوان یک خطاب قانونی محسوب میشه. وقتی میگه آقا هر روز بر شما واجب صدقه بدید، این خطاب متوجه این شخص حتی وقتی یادش بره. وقتی میگه هر روز برای شما واجب صدقه بدید، این خطاب متوجه اوست حتی در فرضی که عجز داشته باشه. این خطاب همه حالات و شرایط مختلف این فرد را در بر میگیره. لذا که میگیم گاهی خطابات قانونیه کلیتشون به حسب مورد و شرایط و حالاته، گرچه عموماً کلیتش به حسب شمول نسبت به همه افراد مکلفینه، چه عاجز چه قادر، چه غافل چه غیر غافل، چه ساهی چه غیر ساهی. ولی توجه داشته باشید گاهی خطاب قانونی میتونه متوجه یک فرد بشه لکن قانونیتش کلیتش به حسب مورد باشه نه به حسب فرد.
موسیقی
نه حالا اون عمومیتی نداره، یعنی در جایی که موضوع این چنین باشه بله. خب الان اینجا به هر حال طبیعت این فرد از حیث حالات این چیز رو داره دیگه. نه نه، خصوص اون فرد طبیعت، میگه این فرد این خودش یک چیزی داره از حیث حالات و شرایط یک کلیتی درش هست.
طبیعت مقیده
باشه، تا این طبیعت مقیده نسبت به حالات مختلف این وظیفه و تکلیف رو داره. البته ببینید ما معمولا در شرع اینجوری نداریم یک شخص خاص این جهت درش باشه، میخوام بگیم تسلیر میشه. عمدتا خطابات قانونی خود امام هم فرمودن، خطابات قانونی عمدتا با لفظ یا ایها الناس، یا ایها المؤمنون، یا ایها المسلمون، اینا میاد. یعنی نداریم یه خطابی متوجه یه شخص باشه، الا بعضی تکالیفی که مثلا فرمود که راجب بعضی انبیاء هست. نگرانی فرمودیم اصلا شاید غالب یا اکثریت قوانین شرعی از نوع همین قسم اولا که این کلیت به حسب افراد. این یه نکته. ببینید نکته دوم این که واقعا در این مسئله خیلی در تقریر نظر امام ادله اقامه شده بر این نظریه اشکالاتش به هر حال سلیقه ها و دیدگاه های مختلفی وجود داره. من برای این که معلوم بشه حالا اگر یه جایی مواجه شدید با یک تفسیری از این نظریه یا اشکالی بر این نظریه، حالا ما اشکالات رو بعدا خواهیم گفت، بدونید که به هر حال میزان فرمایش خود امامه. یعنی شما در هر جای اینجوری ها شما واقعا تقریری که از سخنان افراد میشه، حتی بنده اگر مثلا یه بیانی رو نسبت میدم به محقق نائینی، میگم مرحوم عازیای عراقی مثلا اینو فرمود، خب این در حقیقت تقریر من و بیان من از کلام ایشون. تازه اون کتابهایی هم که در دست ما هست از مثلا مرحوم نائینی، چه اجود و تقریرات چه فواید الاصول، باز تقریر و فهم اوست مثلا از فرمایش آقای نائینی. بعضی جاها میبینید این تقریرات با هم تفاوت هم داره، یعنی دو مقرر های درس یک استاد در یک دوره، نه در دو دوره مختلف درسی، از یک سخن استاد دو جور تقریر میکنن از نظر تنظیم مطالب، تقریر مطالب، نتیجه گیری ها، گاهی اصلا ماهیتا حرف ها با هم متفاوت میشه. این طبیعیه. گاهی در بعضی از مثلا دروس حتی جوری تقریر میشه که با هیچ کدوم از این کتاب ها هم سازگار نیست. بالاخره ما اونچه که داریم، ما که دسترسی به اساتید گذشته نداریم، اون چه هست در درجه اول اونچه که خود اونها گفتن یا نوشتن به قلم خودشون، این ملاک. حالا من یه نمونه رو عرض میکنم. ببینید ما همطوری که قبلا هم گفتیم به طور کلی در خطابات قانونیه اون چه که موضوع طبیعته، خب گفتیم موضوع افراد و مصادیق نیستن. حتی صریح کلمات امام این بود که یک ظهور بسیار روشنی در این داشت که طبیعت ساریه به افراد هم موضوع نیست. یعنی برخلاف محقق نائینی که قائل بودند به این که در قضیه حقیقیه طبیعت موضوع است، لکن به عنوان مرآت برای افراد و مصادیق، برخلاف ایشون گفتن شما وقتی انسان رو موضوع قرار میدید این طبیعت چون آینه مصادیق و افراد انسانی موضوع واقع شده. وقتی میگیم الانسان یجب علیه الصلاة، این طبیعت که معنا نداره مکلف به تکلیف بشه. پس این طبیعت چون عنوان برای افراد و انسان مصادیق و افراد انسانی هستند که مکلفند، پس این خطاب متوجه اونها میشه. حتی امام با اینم مخالفت کردن، امام فرمودن طبیعت، طبیعت موضوعه، طبیعت به عنوان مرآت برای افراد و مصادیق هم حتی موضوع نیست. مرحوم عازیای عراقی هم اگه یادتون باشه همین رو فرمودن، ایشون فرمودن اصلا این به اصطلاح قضایای شرعیه از سنخ قضایای طبیعیه محض است. اینا فرمودید خب این مطالب امام که ما قبلا هم گفتیم در مناهج و انوار الهدایه هم این بیان شده به صراحت. ایشون میگوید که موضوع در خطابات قانونیه نه افراد نه طبیعت، طبیعت مرآتن للافراد. اما بعضی از بزرگان در تفسیر و تقریر بیان امام اینجوری گفتن، در یه جایی آیت الله مؤمن این نظریه رو اینجوری تقریر میکنه، دقت کنید، میگه فرمایش امام این نیست که تکلیف به اشخاص ولو به عنوان الذین آمنو یا ناس به ما انه ناس سرایت نمی کند. میگه حرف امام این نیست که تکلیف به افراد سرایت نمی کنه، بلکه افراد متعلق تکلیف هستند. به صراحت میگه امام نظرش اینه که این از طبیعت سرایت به افراد میکنه. حالا ببینید، این یه مقداری این بیان مبهمه. ببینید یه وقت میگه که موضوع طبیعت و طبیعت ساریه در افراد، مسلم نظر امامی نیست. امام میگه موضوع طبیعته، میگه تکلیف متوجه این طبیعت شده، ولی چون این طبیعت دارای مصادیق و افراد خود به خود متوجه افراد میشه، این طبیعت منطبق بر افراد میشه. اصلا بحث سرایت رو صریحا امام نفی میکنه. امام تصریح میکنه که طبیعت به عنوان مرآت افراد یا سرایت کننده به افراد موضوع قرار نگرفته. این فرق میکنه با این که ما بگیم طبیعت موضوعه، ولی اون چه که این طبیعت به اصطلاح از اون جایی که این طبیعت قابل انطباق بر افراد و مصادیق است، لذا ما میگیم تکلیف فی الواقع متوجه همه افراد و شامل همه افراد. این خب خیلی فرق میکنه. یا مثلا در مورد انحلال، خب ایشون میگه مسئله انحلال رو به امام نسبت میده، میگه امام انحلال رو قبول دارن، میگه امام انحلال رو قبول دارن، منتها ایشون میگه معنای انحلال این نیست که خطابات شخصی کنار هم باشن، بلکه میگه، ایشون میگه، داره به امام نسبت میده، داره کلام امام رو تفسیر میکنه، میگه امام میخواد بگه اگر مکلف متوجه عرض و حضور شما یک موردی شد که این شخص و این طرف عاجزه، ولی در این حال مکلف، این اون مکلف کسی که تکلیف میکنه، که این عاجزه در عین حال با علم به عجز بخواهد او را مکلف به این تکلیف بکنه، این غلطه، این از عهده او خارجه، باید توان داشته باشه. اما اگه چند نفر رو جمع کرد اومد گفت شما چند نفر این کار رو باید انجام بدید، حالا به صورت عمومی گفته، حالا ولی اون که دو سه نفرم تو این جمع باشن که توانایی انجام اون کار رو نداشته باشن، این خطاب اشکال نداره، این خطاب درست، این خطاب قانونیه. خب بله نه خب اینجا بحثه، نه لیس للانسان الا ما سعا، دو جور میشه به اصطلاح تفسیرش کرد. یه وقت میگیم که لیس للانسان الا ما سعا، این در مقام این است که لیس مؤاخذه و عقاب بر انسان به اندازه ای که الا به اندازه ای که سعی کرده، یعنی مؤاخذه انسان بیش از توان و طاقت او معنا نداره و اینجا عجز میشه عذر. یه وقت ما میگیم لیس للانسان الا ما سعا، یعنی یا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما میگیم نه، این در مقام اینه که میخواد بگه اصلا انسان بیش از طاقتش تکلیف نداره. فرق این دو نگاه اینه، در نگاه اول که امام این عقیده رو دارن، به این به اصطلاح مطلب توجه دادن که این شخص اصلا تکلیف داره، تکلیف متوجه او هست، تکلیف متوجه طاقت فوق طاقت او هست، ولی چون عاجزه این عذر داره جلوی چوب و کتک رو میگیره. اما در نگاه دوم میخواد بگه اصلا تکلیف متوجه این انسان عاجز نیست، تکلیف برای فوق طاقت او اصلا جعل نشده. این دو تا نگاهه، نگاه معروف و متداول و رائج اینه که تکلیف متوجه نشده، تکلیف متوجه عاجز و غافل و حد فوق حد طاقت انسان نشده. ما امام میخوان میگن نه، تکلیف متوجه همه است، چون عنوان عامه، حالا فوقش این آقا نمیدونه، در مورد این آقا عذره، ولی خطاب استثناء نداره، شامل همه شد. دقت فرمودید چی؟ نه میتونه، چرا نه میتونه مورد، خیلی خوب، منافات نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا لیس للانسان الا ما سعا، در واقع در مقام بیان عذره، مشکلی نداره. اون جایی که ما شک میکنیم و براءت از تکلیف، اون میگیم با اینجا فرق میکنه. مثل مثال شک که در عجز و قدرت، اگر کسی شک که در عجز و قدرت بکنه، گفتیم نمیتونه با اصالت و براءت نفی بکنه تکلیف رو. اونجا باید بحث کنه عجز و قدرت خودش رو تشکیف بده و بفهم. خب ببینید، این مسئله نسبت دادن انحلال، ولو حالا با یک تفسیرهایی به امام، اینم خلاف فرمایشات صریح امامه. ایشون اصلا فرق بین خطاب شخصی و قانونی رو در مسئله انحلال و عدم انحلال بیان کردن. عرض میکنم چون کلمات امام صریح در اینه، حتما منظور این بزرگوار به هر حال اینه که میخواد اینو بگه به نوعی در خطابات قانونی هم انحلاله و تکلیف متوجه افراده. میخواد بگه یعنی اشتباه نکنید که حالا اینجا طبیعت که یک امر ذهنیه موضوع تکلیفه، یه مثلا میخواد بگه اشتباه نکنید که، ولی خب به هر حال عبارات ایشون میگم در این دو نقطه حداقل با فرمایشات امام سازگار نیست. اگر اینکه توجیه بکنیم درست فرمودی؟ امام رسمن اصلا انحلال رو نفی میکنه، رسمن میگه طبیعت ساریه یه در افراد موضوع نیست. و وقت چطور میشه این رو به امام نسبت داد؟ اینه که میگم واقعا در تقریر حرفا همین نظریه خطابات قانونیه رو ببینید چند نحوه تبیین و تقریر مختلف ازش شده. این هم هر موضوع شما دو نکته ای که لازم بود تذکر داده بشه. اما برای اینکه ما حلقه این نظریه خطابات قانونیه امام را تکمیل بکنیم، من به بعضی از آثار این نظریه در فقه و اصول اشاره میکنم. یه چند نمونه رو شما بفرمایید، ملاحظه بفرمایید که این نظریه خطابات قانونیه چه آثاری در فقه و اصول داره. چند نمونه برای اینا رو من بیشتر دارم عرض میکنم برای اینکه با ابعاد و حدود نظریه آشناتر بشید و به اصطلاح به نحو عمیق‌تری این نظریه رو انشاءالله دریافت کنیم. خب ادله رو گفتیم، اصل نظر رو شرح دادیم، اما حالا آثارش رو نگاه کنید. از جمله در فقه ببینید، یکی از آثار این نظریه صحت نماز در صورت مزاحمت با امر اهم است. مثال معروف در قضیه وجوب ازاله نجاست از مسجد. خب شما وارد مسجد شدید برای نماز، از یک طرف امر به صلات دارید اقیم الصلات، از یک طرف مواجه شدید با نجاستی که در مسجد ملاحظه کردید که اینجا هم امر به ازاله نجاست دارید. خب اینجا بحثه که آیا اگر کسی ازاله نجاست را رها کرد رفت سراغ نماز، آیا این نماز پیش از ازاله نجاست صحیحه یا نه؟ این بحث مفصلی است در بحث عقیم الصلاة و ازل النجاست، این دوتا رو داریم. خب اینجا بعضیا حکم به بطلان کردن، گفتن که اصلا جمع بین دو امر ممکن نیست، اصلا معنی دو تا امر با هم وجود داشته باشه. اصلا گفتن ما امر به نماز چون نداریم این نماز باطله. بعضی هم گفتن این نماز باطل نیست چون نه تنها امر نداره بلکه در مقابل نهی داره و نهی غلبه بر امر داره. اگر یه جایی امر داشتیم و نهی، نهی بر امر غالبه. بعضی هم گفتن این نماز صحیحه چون میگن نه امر داره و نهی، نه امر داره نه نهی، ولی بالاخره یه محبوبیت داره، نماز به جهت همین محبوبیتش صحیحه. اینا راه‌های مختلفی است که برای تعیین وضعیت این نماز قبل الازاله پی شده. حالا امام در اینجا حکم به صحت نماز کرد، گفتن این نماز صحیحه و وجهش هم همین خطابات قانونی است. چطور با خطابات قانونیه؟ تحت نظر شما اینجا میشه حکم به صحت کرد؟ شما به قول آقا فاضل معاصر بفرمایید. خب
مورد خطاب مراقبت هم طبیعت که
مأموران به بله احسن. یعنی این فرد صلات و فرد به اصطلاح متحد با او اتحاد که ندارن، این فرد مزاحم با اون فرد بود، خب طبیعتا مشکل پیدا میکنه. ببینید اگر ما گفتیم اقیم الصلات امر به طبیعت صلات میکنه، اول نجاسه امر به طبیعت ازاله میکنه، اینا دو تا طبیعت مستقلن. وقتی دو طبیعت مستقل شدن، خب نسبت به امتثال این امر به امر صلات عمل کرده، امر رو امتثال کرده، مقتضی موجود، مانع مفقود، لذا نماز صحیحه. احسن. نسبت به اون یکی بله مخالفت کرده، نسبت به اون معاقبه، معصیت کرده، یه امر رو اطاعت کرده، یه امر رو عصیان کرده. خب برای چی بهم بگیم این صحیح نباشه؟ از راه خطابات قانونی حکم به صحت نماز کرده. این یک مورد. حالا وقت گذشته، حدود 6-7 مورد دیگر هم عرض به حضور شما، 6-7 اثر از آثاری که این نظریه خطابات قانونیه به اصطلاح داره، این هم اشاره خواهیم کرد. بعضیش در لابلای بحثای گذشته گفتیم، اما حالا یه مروری میکنیم که این آثار بیشتر معلوم بشه. الحمدلله رب العالمین.